الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از شد در بحث وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی 12 وجه رو عرض کردیم. وجه 13 هم این است که یمکننا ادراک و تعالی به وجه به کل منهما. چهاردهم اینه که کنه خدا رو نمیشه فهمید، نه با علم حضوری نه با علم حصولی. ولی قبل از این که به چهاردهم برسیم، سیزدهم اینه که خدا رو میشه به گونه‌ای شناخت، درک کرد، علم بهش پیدا کرد. هم با علم حضوری میشه خدا رو به وجهی شناخت، هم با علم حصولی. کما یمکننا ادراک و غیرهی. چطور در غیر خدا میگیم ما میتونیم غیر خدا رو به علم حصولی بشناسیم که همین علم هاییست که معمولیه، به علم حضوری هم میگه میشه علم حضوری به موجود بیرون از خود میشه پیدا کرد. همونطوری که در غیر خدا میگیم، در خدای متعال هم این رو میگیم اینطوری باید گفت. و فعل مسئلت سلاست و اقوال. ولی وقتی میایم سراغ فلاسفه ببینیم که یه قول حرف مشائینه، یک ما ذهب الیه المشائون من انحصار علم بهی تعالی بالعلم الحصولی. اون هم یعنی بخوای خدا رو بشناسی باید با همون روش های حصولی، با مفاهیم بشناسی. ابن سینا میگه من برهانی رو ابداع کردم که اوثق و امتنه، برای این که برهان لمیه، من برهان لمی بر وجود خدای متعال اقامه کردم. از طریق این که یا آقا موجودی که هست، این موجود موجودی هست بدیهیه. حالا این موجود اگه واجبه که هو المطلوب، اگه ممکنه حتما باید واجب داشته باشه تا موجود بشه، بلا دور و تسلسل پیش میاد و محال. این برهانه. میگه ببینید ما با علم اصولی به وجود خدا پی میبریم، بعدم به صفات خدا میشه، اما با علم حضوری نمیشه. چرا با علم حضوری نمیشه؟ برای اینکه علم حضوری به نظر مشائین اختصاص داره به علم موجود به خودش. لذا در مورد خود خدام به اشیا میگن خدا علم حضوری نداره، میگن خدای متعال علمش به اشیا هم علم حصولیه، چه قبل از خلق، چه بعد الخلق و چه بعد زوال الخلق، همواره خدا علم حصولی داره. میگن انحصار منحصر از علم به خدای متعال در علم حصولی، و ذالک بنا ان علا ما تبنوه به فرمایش شایسته، بنابر اون چی که او رو مبنا قرار دادن، من اختصاص علم الحضوری به علم شیء به نفسه. یعنی علم حضوری مختص علم شیء است به خودش، بنابراین ما نمیتونیم علم حضوری به حق تعالی پیدا کنیم. این یک نظر. خب این نظر رو شیخ اشاق اومد مقابلش ایستاد و بعدم ملا صدرا دنباله شیخ اشراق قائل شد به اینکه حق با شیخ اشراقه، بلکه بیش از اونی که شیخ اشراق میگه هر موجود مجردی میتونه به موجود مجرد دیگه علم حضوری پیدا کنه. میتونه، نه اینکه حتما میشه، محققم میشه، میشه، نه اینکه حتما میشه. این دوتا میشه با هم فرق داره. میشه اول یعنی امکان داره، میشه دوم یعنی تحقق پیدا میکنه. نه، حالا تحققش معلوم نیست، تحققش شرایط داره، ممکنه شرایطش فراهم نشه. خب این یه نظر. نظر دوم، مایظهر من الاخوند فل اسفار جلد یک. البته این صفحه‌ای که من میگم صفحه چاپ کنگره است، صفحه 133. من انحصار العلم بهی تعالی فالعلم الحضوری و ذهب الیه شیخنا الاستاذ دام ظله. جناب آقای جوادی دامت برکاتو هم این نظر رو دارن که علم حصولی به خدا نمیشه. علم ما به خدا فقط علم حضوریه. اینم یه نظر دقیقا مقابل نظر منشه. آخوند وقتی این مسئله رو مطرح میکنه میگه این اجماعیه، عبارتش اینه: اما ان حقیقت الواجب غیر معلومت لأحد بالعلم الحصولی السوری فهذا مما لا خلاف فیه لأحد من الحکماء والعرفا. هم حکما هم عرفا اجماع دارن به این که به خدا نمیشه علم حصولی پیدا کرد. وقد اقیم علیه البرهان، بر این مسئله حکیم برهان هم اقامه کرده. کیفه، و خودش به یه برهان اینجا اشاره میکنه که این برهان ما انشاءالله بعدن تقدیر میکنیم، فعلا اقوال رو نقل کنیم. کیفه و حقیقته لیست الا نحو وجوده العینی الخاص به و لیس الوجود الخاص للشیء متعددا بخلاف الماهیه فانها امر مبهم لا یعبا تعدد انها الوجود لها والعلم بالشیء لیس الا نحوا من انحاء وجود ذلک الشیء لذات المجرد. یه کسی ممکنه بگه که مراد ایشون از این عبارت که میگه حقیقت واجب و با علم حصولی نمیشه فهمید منظور کنه. میگیم نه، یقینا این نیست، مرادش کنه نیست، برای اینکه یه شق دیگه بلافاصله بعد از این عبارتی که خوندیم آورده، گفته و اما ان حقیقته غیر معلومت لأحد علما اجتناهیا و احاطیا عقلیا او حسیا فهذا ایزن حق لا یعتریه شبهه. این هم حقیست که هیچ شبهه درش راه نداره. این علم اجتناهیه اما اونی که قبلشه دیگه نمیشه علم اجتناهی باشه. آدم عاقلی که نمیاد دوباره تکرار کنه که اون اولی باید علم مطلق باشه. اینم قول دوم که البته آخوند اینجا این حرف رو زده، ولی خود جاهای دیگه تصریح کرده به این که علم حصولی به خدا امکان داره. ما فعلا برای اینکه اقوالمون جور بشه، جنسمون جور بشه، اینجای کلام آخوند رو گرفتیم، میگیم بله طبق این استدلال و اجماع و اقامه برهانی که اشاره میکنن و اینا، این خودش یه قول، به خصوص که حضرت استاد به این ملتزمن. خب اگه آخوندم قائل نباشه، ما یه قائل داریم، قائلی که پای کار وایستاده و علاوه بر برهانی که ملا صدرا اقامه کرده، خود ایشون چند تا برهان اقامه کردن برای اینکه نمیشه. خب اینم قول دوم. ولی قول سوم، ما هو الحق، همونی که گفتیم، من امکان ادراکه تعالی به کل العلم، هر دوش ممکن. خب قاعدش اینه که اول حرف دیگران آدم ببینه چیه، ادلهشون رو بررسی کنه، ببینه اینا که میگن نمیشه، اون که میگه به علم حضوری نمیشه چرا، اونی که میگه به علم حصولی نمیشه، ادلهشون رو بررسی کنیم، شاید ما اشتباه میکنیم، ادله اونا درسته، ما رو قانع کنه. خب اما برای حرف اول، وقد یستدلو لامتناع علم الحضوری بهی تعالی. اینو مشایین نگفتن ها، مشایین تا اونجایی که من دیدم اینو اصلا متعرض نشدن، ولی خب منصوب بهشون هست، کتاب ها پر از این که حرف مشایین اینه، حرف مشایین اینه که علم به خدا فقط به طریق علم حصولی امکان داره و علم حضوری فقط منحصر به علم شی به خودشه. شاید سرش این باشه که اونجایی که علم حضور رو مطرح کردن، فقط در علم موجود مجرد به خودش مطرح کردن، جای دیگر رو نگفتن اونجا علم حضوری میشه، گفتن خب پس معناش اینه که اینا میخوان بگن فقط علم حضوری مخصوص اونجا. وقد یستدل لامتناع العلم الحضوری بهی تعالی به این استدلال، به ان مقدمه اولش اینه که الواجب و تعالی لیس این غیرهی، خدا ما میخواییم غیر خدا علم پیدا کنه به خدا، به علم حضوری. اینه محل بحثی، ما یا یه موجود دیگه ای بالاخره، ملائکه بخوان علم حضوری به خدا پیدا کنن، محل بحث اینه. خب آیا خدا عین اون عالمه یا نه؟ عین که نیست، واجب تعالی عین غیر خودش نیست، ولا محاطن به خدای متعال، چیزی بر او احاطه نداره که او بشه محاط به غیر خوده. اینم روشنه. اما الاول فواضحان لان العینیته تنافل غیریه. شما میگید خدای متعال عین غیر خودش نیست، خب هم که میگی غیر خودشه یعنی عینش نیست دیگه، نمیشه بگی غیر خدا ولی خدا در این حال عین غیر خودشه، خب این در تناقض دیگه. پس عین غیر خودش نیست که روشنه، بدیهیه. اما محات نیست و اما ثانی فلان غیره محدود و هو تعالی غیر محدود. انتباه کبیر در صغیر از بدیهیات که محاله. نمیشه که خدای نامحدود احاطه بشه به وجود محدود، لان غیره تعالی غیره محدود و هو تعالی غیر محدود و یستحیل احاطت المحدود به غیر المحدود. پس مقدمه اول معطلی نداره، حرف درستیه. واجب نه عین غیر خودشه و نه محاط به غیر خودشه. حالا مقدمه دوم، اولا که وحی میگه خدای متعال محدود نیست، لا حد له، سبحان الله، سبحانه اطلاق داره، یعنی هیچ گونه نقصی نداره. هر وقت موجودی نقص نداره پس باید وجودش نامحدود باشه، چون اگه محدود باشه معناش اینه که یه جایی تموم میشه، از اونجا به بعد نیست دیگه. و عقلم میگه خب بیش از این که میشد باشه، یعنی اون چه هست به جای اون جایی هم که نیست چه باشه. خب
نفس انسان که به خیلی چیزا احاطه پیدا میکنه، این حد مثلا ما انگار تمثیل کردیم که باید اندازه هم باشن،
یعنی شما نه ها، شما حالا دارید به استدلال اشکال میکنید، ما فعلا میخوایم تغییر استدلال میکنید. ببینید یه آقا واجب عین غیر خودش نیست، محات هم نیست، این درسته، حرف درست. حالا تا آخرش چی میخوایم بگیم هم نرسیدیم. نه در اینکه شما به مقدمه بعدی دارید اشکال میکنید. خب حالا ما مقدمه بعدی رو بگیم. مقدمه دومش اینه که والمعلوم الحضوری اما عین العالم او محاط به. چیزی که شما میخواید بهش علم حضوری پیدا کنید یا باید عین خود شما باشه مثل خودت علم بخون، یا وجود شما بر او احاطه داشته باشه، مثل اینکه علت بر معلول احاطه داره، شما بر ارادتون احاطه دارید، تصمیم میگیرید، این تصمیم در چنبره قدرت شماست. هر وقت بخواید میتونید تصمیم بگیرید، هر وقت بخواید میتونید نگیرید. بالاخره علم حضوری کبرا حرف داره، کبرا میگه معلوم حضوری یا باید عین عالم باشه یا در حیطه وجود عالم باشه، محاط به عالم باشه. خب این چرا؟ این حرف آخونده، آخوند که بحث اتحاد عاقل و معقول و مطرح فرموده، فرموده اون مال علم حصولیه، علم حصولی هست که برخلاف علامه طباطبایی، علامه طباطبایی اتحاد عاقل و معقول در هر دو قائل، اما آخون تمام بحث اتحاد عاقل و معقولش مال ادراک حسی خیالی عقلیه. بس سلام. و اصلا وارد علم حضوری نشده. خب پس در علم حضوری اتحاد نیست؟ میگه نه خیر، لازم نیست. در علم حضوری میتونه اتحاد باشه مثل علم به خود، میتونه نباشه، مثل علم علت به معلول یا علم معلول به علت، اتحاد نیست اونجا، عینیت نیست، ولی چی هست؟ احاطه هست. عبارتش اینه، معلوم حضوری اما عین العالم او محاطن به، فراج الاسفار جلد 6 صفحه، همطوری هوایی نوشتم 220، چون به اون چیزی که من داشتم توی این رایانه هست، اون صفحه های چاپای قدیمیه، منم با اون چاپها و من دارم آدرس بدم، شروع فصل با 218، فکر کنم مثلا دو صفحه بیشتر از اول فصل نگذشته، میشم 220، بالاخره یا 219 است یا 220 یا 221، همین حدودا صفحه، حالا احتمالاً 220. عبارت اینه که العلم به انها الوجودات، شما اگه بخوای علم به وجود پیدا کنی، لا یمکن الا به حضورها و شهودها، فقط علم حضوری امکان داره. اینم معید این است که گفتیم علم حصولی رو ایشون میگه امکان نداره، همونطوری که استاد میفرمود، اینم عین همون مدعا است. العلم به انها الوجودات، شما اگه بخوای به وجودات علم پیدا کنی، خدا هم که وجود خالصه، ماهیت نداره که، ممکن نیست ان یحصل الا به حضورها و شهودها به اعیانها، لا به صورها و اشباهها، که بشه علم حصول. خب حالا علم که بخواییم به وجود پیدا کنیم، فرمودید فقط به حضور و شهود، به علم حصولی نیست، کی میشه؟ میگه و ذالکه غیر ممکن. اینکه شما علم به وجود پیدا کنی از راه حضور و شهود، این محاله، الا من جهت الاتحاد، مگر اینکه اتحاد برقرار باشه، یعنی عالم عین معلوم باشه. اتحاد میگن آقا غیر عینیت، غیر وحدت. بله اتحاد غیر وحدته، چون وحدت یعنی اصلا دو معنا نیست، یه معنا، اما اتحاد حتما دو تا معناست، اما واقع وحدت و اتحاد یکیه، یعنی اونجایی که وحدت تو خارج هست، اونجا اتحاد معنا داره، چون دو معنا اتحاد دارن در این که یه وجود دارن. لذا ملا صدرا تصریح میکنه به این که اتحاد یعنی عینیت. وقتی میگید شما اتحاد داره موضوع محمول، یعنی در خارج عین همه، لذا میگی هوه هوه، حمل معناش هو هویته، میخوای بگی موضوع همون محموله. خب یه وزالک اون علم حضوری که گفتیم به وجود بخواد علم پیدا بشه، فقط به علم حضوری امکان داره، این علم حضوری امکان نداره الا من جهت الاتحاد، یا باید اتحاد باشه، او من جهت العلیت و الاحاطت الوجودیه، یا یکی علت باشه دیگری معلول و علت احاطه داشته باشه. بس سلام. خب حالا ما الان علم چی رو میخواییم بگیم؟ علم خودمونو به خدا، ما محاط به خداییم، نمیتونیم علم به خدا پیدا کنیم، چون باید علت باشه تا بتونه علم حضوری پیدا کنه، باید محیط باشه نه محا. این بیان ازش این استدلال در میاد که ما اینجا نوشتیم واجب تعالی نه عین غیرشه نه محاط به غیره، در حالی که علم حضوری فرمود امکان نداره مگر اینکه عالم عین معلوم باشه یا محاط باشه، ببخشید محیط باشه، عالم محیط باشه به معلوم و معلوم محاط باشه. مرحوم حکیم سبزواری قدس الله سره در تعلیقه فرموده ای العلم الحضوری منحصر فی موردن احد ما فل اتحاد کما فی علم النفس بذاته و ثانی هما فل علیه کما فی علم النفس به منشآت الخیالیت. مثلا دو جا بیشتر علم حضوری ما نداریم، یکی علم حضوری شی به خودش، یکی هم علم حضوری شی به معلولش. و سلام، نتیجه این دوتا مقدمه اینه که واجب تعالی معلوم حضوری غیر واقع نمیشه. نتیجهش این میشه دیگه، اذن الواجب تعالی لا لیس معلوما لغیره بالعلم الحضوری. یعنی غیر خدا نمیتونه علم حضوری به خدا پیدا کنه. اشکال ما اینه که وفیه ان المقدمت الثانیت ممنوعت. از کجا شما اینو آوردی که در علم حضوری عالم باید یا عین معلوم باشه یا محیط به معلوم باشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ اونی که ما دلیل داریم اینه که علم حضوری هر جا بخواد پیدا بشه باید معلوم تو عالم باشه. اینو بله، باید معلوم تو وجود عالم باشه. اما تو وجود عالم بودن اهم است از این که عالم احاطه به او داشته باشه. خب خدای متعال به دلیل اینکه وجود لایتناهاست تو همه هست، تو وجود زید هست. اگه زید غافله به خاطر یک بیچارگی هایی که زید داره، برای اینکه اون فطرت انسانیش خوابه، دفن شده و عقلش اسیر تحت هوای نفسه، نمیبینه. چونی که میتونه ببینه خدا رو، این شهوات نیست، این حواس نیست، نه حس ظاهر نه حس باطن، حتی نه قوه عاقله، اون فطرت الهی انسانه. خب اون فطرت الهی مرده است، خوابه، لذا نمیبینه، یا میبینه ولی غافله. نگفتیم علم حضوری هم میتونه ناخودآگاه باشه؟ هستا، ولی مثل این که نیست. مثل همونه که از من یه مسئله رو میپرسن، بارها هم گفتم ولی چون حافظم ضعیفه، مدتی هم هست که به اون مسئله سر نزدم، 10 سال مثلا اون مسئله رو دیگه بهش مراجعه نکردم، حال وقتی میپرسن میگم نمیدونم. پس مقدمه ثانیه ممنوعتون. چرا؟ لأن علم الحضوری لا يتوقف الا على عدم خروج المعلوم عن وجود العالم. باید معلوم تو عالم باشه تا بشه علم حضوری بهش پیدا کنه، این درسته. اما معلوم تو عالم باشه که اهم است از احاطه، میتونه معلوم مخلوق باشه، عالم مخلوق باشه و معلوم خدا باشه. پس بنابراین باید خارج نباشه معلوم از وجود عالم، سواء کان معلوم عین العالم او کان داخلا فی، تداخلم یعنی دخول طرفینی، یعنی وقتی دوتا وجود متداخلن یعنی هم این در وجود او هست هم اون در وجود این هست. وقتی اینطوری شد علم حضوری امکان داره، در حیطه وجودشه دیگه، وجود خودش رو که میابه اگر خودش غافل نباشه، اگر نس الله فانساهم انفسهم نباشه. گفتیم من عرف نفسه رو هم حضرت علامه طباطبایی همینطور تفسیر میکنه، فرمود اون کسی که شناخت، نه علم النفس، شناخت جزئی شخصی به خودش پیدا کنه حتما خدا رو میشناسه. این از این با ما هم که نگفتیم به کنهش، یه به وجه اونجا نوشتیم، به صفاتش هم میشه. حالا ببینید قرآن میفرمایند که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اونا رو گواه گرفت بر خودشون، نه اشهدهم انفسهم، خودشون رو بهشون نشون داد. بعضی اینو اینطوری تفسیر میکنن، میفرمایند که اشهدهم علی انفسهم یعنی سرش رو خم کرد گفت خودتو ببین، که اگه تو خودتو ببینی من رو میبینی. میخوان اینو برگردونن به اون من عرف نفسه، فقط عرف رب، اما این با لغت عرب سازگار نیست، اشهدهم انفسهم نیست، اونا رو آگاه به خودشون کرد نیست، خودشون رو به خودشون نشون داد نیست، بلکه اونا رو گواه گرفت بر خودشون، یعنی کاری کرد که خودشون علیه خودشون گواهی بدن. الستو به رب بکن، سوال کرد آیا من رب شما نیستم؟ امام صادق علیه السلام روایات متعددی داره، اینجا خیلیه دیگه، شاید کسی ادعای تواتر بکنه بیجا نباشه، که حضرت فرمودن معاینتن کان هازا، یعنی دیدن ربوبیت خدا رو، یعنی اینکه عالم داره با قدرت حق میچرخه اینو دیدن، دیدن وجود خودشون داره با حق مدیریت میشه. وقت در بعضی روایاتش داره که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو هم اونجا شهود کردن، یعنی دیدن خدا با دست علی داره همین کارا رو میکنه، ولایت تکوینی حضرت رو اونجا افراد مشاهده کردن. این علم حضوریه، این علم حضوریه. بله میشه یه موجودی با اینکه محدوده صفت خدای متعال رو، یعنی ربوبیت حق رو، نه اصل وجودشو، الستو به رب بکن، آیا ربوبیت منو شما مشاهده نمی کنید، نمی یابید تو هستی، تو وجود خودتون، که کسی دیگه داره شما رو مدیریت می کنه؟ بله پس صفت هم میشه. تبیین فلسفیش همین که مولا سر همین الان عبارتشو میخونیم، همین الان، همین آقایی که از عبارتش به دست آوردیم که میگه نمیشه، این استدلال ما از تو عبارت آخون در آوردیم، ولی حالا عبارت خود ایشون رو ببینید. پس ما میگیم لعن العلم الحضوری لا توقف الا عدم خروج المعلوم عن وجود، سواء کان المعلوم عین العالم او کان داخلا فی و هو تعالی داخلون فل اشیا. حالا ممکنه کم کم به اینجا برسیم توی بحثا اگر امسال فرصت بشه، که خدای متعال رو همه موجودات به علم حضوری میابن، حتی سنگ، حتی جمادات، اونایی که ما فکر میکنیم جمادن. خب لن ترانی، لن لدر ندر لا ارا، تو نمیبینی. خب علی که میفرماد من میبینم و بله نه خب اون اشهده هم یعنی همه در اونجا دیدن، همه در اونجا دیدن، اما حالا چی؟ اومدن تو این عالم هم میبینن. در یک روایتی تو این تمام و نهج البلاغه هست که حضرت امیرالمومنین علیه، چون میدونید که این نهج البلاغه در حقیقت گزینش هاییست از بیانات امیرالمومنین، این تمام و نهج البلاغه اومده اون بقیه هم آورده، یعنی قسمت های گزینشی رو یه خود پررنگ تره، ولی اون هایی که مرحوم رضی حذف کرده اونا رو هم آورده، اسمش رو گذاشته تمام و نهج البلاغه. وقت توی یه قسمتی از همین تمام و نهج البلاغه است که حضرت میفرمایند که من یاد میارم اون وقتی را که خدای متعال از من گواهی گرفت و اشهدهم علی انفسهم، اون روز رو من یاد میارم. جناب آیت الله شب زنده دار هم دام از الله نقل میفرمودن از علامه طباطبایی، از قول آقای محجوب، که آقای محجوب از علامه طباطبایی گفت من شنیدم که استحمد کربلایی هم قدس الله سره میفرمود که من یادم میاد اون روزی که خدای متعال از ما پیمان گره. اشهدهم علی انفسهم. بالاخره حالا همین جناب آخوند پس به هو تعالی داخلون فل اشیا ولا یخلو منه شی، اینا چون تعبیرات روایه خوب بنویسیم، ولا یخلو منه شی، وقتی اینطوری شد وقت میشه این حرف رو زد، فلکل منها، پس هر کدوم از موجودات ان یدرکه تعالی به وجه، به اون مقداری که ظرفیتش هست و شرایط براش فراهم شده، پرده ها براش کنار رفته. فراج اسفار جلد یک صفحه 133 تا 135، فراج اسفار جلد یک صفحه 133 تا 135. اونجا ببینید مرحوم آخوند عبارتش اینه و من و اما ان ذاته لا يكون مشهودا لأحد الممكنات اصلا، که مثل حرف ابن سینا هست. ابن سینا میگه که ذات خدا رو هیچ که نمیتونه شهود بکنه چون علم حضوری به غیر تعلق نمیگیره. یه اما این حرف فلیس کذاله، اینطوری درست نیست اینی که گفته، بل کل منها، این لکل منها یعنی چه؟ یعنی حتی جماد، چون آخوند فکر میکنه برهان اقامه کرده و پیروانش هم همینطور آمدن برهانهای اقامه کردن بر این که وجود مساویس با شعور، یا باید شی موجود نباشه یا باید شاعر باشه، مدرک باشه. وقتی اینطوری شد وقت میتونه این حرفو بزنه. فرموده که لکل منها ان یلاحظ ذاته المقدست عن الحسر و تغیید بالامکنت والجهاد والاحیا علا قدر ما یمکن للمفاز علیه ان یلاحظ المفیز، اون مقداری که مفاز علیه یعنی معلول میتونه علت رو شهود بکنه. خب معلول ها مختلف هن. یه معلولی است مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در نهایت بزرگی و عظمت او خدا رو شهود میکنه، نه فقط ربوبیتشو، خیلی از صفات را هم که دیگران شهود نمی کنن او شهود میکنه. یه کسی هم خیلی زور بزنه به فرمایش جناب آقای رنجبریان اصل وجود خدا رو می‌یابه. بله همینطوره. فکل منها ینال من تجلی ذاته به قدر وعاء الوجودی و یهرم ان به قدر ضعفه و قصوره و زیغه ان الاحاطه به لبعده ان منبع الوجود. از اینجا میفهمیم این کلمه احاطه اینجا به کار برده، میفهمیم که منظور از احاطه همون تداخله، یعنی اون عبارت اونجا در عبارت آخون باید به این تصریحات با این قرینه تفسیر بشه، که اگه اونطور تفسیر بشه دیگه اون استدلال شکل نمیگیره، اون استدلال یه ظهور ابتدایی داره، اما وقتی اون ظهور رو بیاری کنار این قطعیت بذاری، این قرینه بذاری، این حاکم میشه بر اون. این احاطه رو معنا میکنه به تداخل، نه به احاطه اون معنای ظاهر اولیه احاطه که ما میفهمیم. خب این یه استدلال.
اگر مرادشون رو برسیده این کردی استدلال؟
بله؟
اگر مرادشون نبوده معنای ظاهر برسیده این کردی؟
خب ما که حالا چون این مدعا رو دارن، دلیل هم بعضی دارن، یه دار مثل تمام ابن مشایین دیگه، اونا معتقد بودن که ما حالا اومدیم تکرار کردیم از حرفای ملا صدرا یک استدلال برای اونا تراشیدیم. استدلال برای این مدعا نه. نه نه خیر نه. و اما اونایی که میگن علم حصولی، حالا نسبت به علم حضوری من چیز دیگه پیدا نکردم، ولی نسبت به علم حصولی این در حقیقت میشه دلیل قول اول و اینم جوابش، اما نسبت به علم حصولی تا دلتون بخواد دلیل دارن اینایی که نمیشه. فقط یستدل و لمتناع العلم حصولی. گفتیم همه مشایین، همه مشایین میگن علم حضوری ممکن. استدلال میشه به امور الاول. استدلال اول اونیست که خود آخوند همین الان عبارتشو خوند، عبارتی که گفتیم از اسفار جلد یک صفحه 133، اسفار جلد یک صفحه 133. گفته کیفه، بعد از اینکه ادعا فرموده که حقیقت الواجب غیر و معلومت لأحد بالعلم الحصولی سوری و هازام ما لا خلاف فی لأحد من الحکماء والعرفا فقد اقیم علیه البرهان. یه کیفه، چگونه میشه کسی علم حصولی به خدا پیدا کنه، چگونه میشه برهان نداشته باشیم بر این مسئله، در حالی که همین الان دم دست من یه برهان برای شما اقامه میکنم. برهان اینه و حقیقته لیست الا نحو وجوده الخاص. این برهان رو بخواییم تقریر کنیم عبارت این میشه، مقدمه اولش اینه که حقیقته تعالی وجود هل اینی الخاص به. حقیقت خدا چیه؟ همون وجودش. لأنه لا ماهیت له، خدا که ماهیت نداره. پس حقیقت خدا میشه همون وجود لایتناها، این مقدمه اول. مقدمه دوم، ولا شیء، من الوجود العینی الخاص به شیئن به متعدد. وجود عینی یک موجود میشه متعدد باشه؟ این همون بحثی است که مرحوم علامه در نهایت تحت عنوان امتناع تکرر وجود مطرح فرموده. اگه بخواد یه وجودی تکرار بشه، این معناش اینه که اون دومیه هم اولی هست چون فرض اینه خودشه، همون خودشه تکرار شده، هم نیست چون دومیشه. دوئیت فرع تغایره، اگه هیچ تغایری نباشه که دوتا نمیشه. اگه شما گفتی تکرار اونه یعنی غیر اونه، از اون طرف میگی خود اونه، پس یعنی هم خود اونه هم خود اون نیست، هم غیر اونه هم غیر اون نیست. چه تناقضی بالاتر از این؟ پس تکرر در وجود محاله. خب اگه اینه، پس وجود عینی خاص خدای متعال هم طبق این کبرای کلی تعدد پذیر نیست. ولا شیء من الوجود العینی الخاص به شیء به متعدد لاستحالت تکرر الوجود. تکرر وجود که محاله. مقدمه سوم، و کل موجود یتعلق بهی علم حصولی. حالا میخوایم بگیم علم حصولی به خدا محاله. یا اگه یه چیزی بخواد علم حصولی بهش تعلق بگیره، باید علاوه بر وجودی که تو خارج داره یه وجود دیگه داشته باشه به نام وجود چی؟ ذهنی. آقا پس باید وجودش متعدد بشه، در حالی که گفتیم خدای متعال وجودش متعدد نمیشه. خب این دوتا چهارتاست دیگه به نظر میاد. اصطلاح کل موجود یتعلق بهی علم حصولی فحقیقته متعددتون. چرا؟ برای اینکه لأن له نحو وجود فی الذهن کما ان له وجودن فی الخارج. تا شما میگی چیزی بهش علم حصولی تعلق گرفته، یعنی وجود ذهنی پیدا کرده. خب یعنی پس دو تا وجود داره، یه وجود عینی یه وجود ذهنی. خب از این چی نتیجه میگیریم؟ حقیقت خدای متعال متعدد نیست از اون دو تا مقدمه اول، چون گفتیم حقیقت خدای متعال وجود عینی اوست و هیچ وجود عینی متعدد نیست. از این صغرا و کبرا این دوتا مقدمه نتیجه میده که حقیقت خدای متعال متعدد نیست. هرچه هم که بهش علم حصولی تعلق میگیره متعدد هست. از اون نتیجهی که از دو مقدمه اول گرفته میشه اونو صغرا قرار میدیم. این مقدمه سوم کبراش میشه، بازم شکل دومه، نتیجه میده که حقیقت خدای متعال معلوم به علم حصولی نیست، تعلق بهش علم حصولی نمیگیره. حالا ما که از خودمون در نیاوردیم که نه خیر، نه 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 نه. بابا عبارت ما اینو جلوتر دفعه دفع کردیم، کاش که الان اسبار بود من میذاشم جلوی شما. این عبارت اول فرموده اما این که خدای متعال معلوم به علم حصولی نیست، این اجماعیه. و اما دوباره فرموده این که علم اجتناهی به او نیست، اون که اجماع نمیخواد، اون به ملاشو به حتفی یعتری، اون دیگه اصلا به این چیزا احتیاج نداره. اون هیچ بله حقیقت الواجب مهمه، همین بود. لذا ما اومدیم چکار کردیم؟ اون دفع دخل رو کردیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم صریح عبارت ایشونه که این عبارت مربوط به حکم نیست. چرا؟ برای اینکه اون شق دیگه قرار داده، یه شق رو علم به کن قرار داده، یه شق رو علم حصولی مطلق قرار. حالا دوباره هم آدرس دادیم دیگه، میتونید مراجعه بفرمایید. اگه شما تونستید اینو تحمیل کنید به عبارت، ما در خدمتیم. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اذن حقیقته لا یتعلق بهی علمون حصولی. چون حقیقت خدا متعدد نیست، هر چه بهش علم حصولی تعلق میگیره متعدد هست، پس حقیقت خدا علم حصولی بهش تعلق نمیگیره. این استدلال. خب و فیه اولا اگه علم حصولی تعلق نمیگیره پس این حکمت چیه؟ حکمت شما میفرمایید که غرض اصلی و غایت قصواش معرفت الله و معرفت و صفاته و اسمائه. این معرفت حضوریه یا حصولی؟ آیا حکمت از نوع علم حضوریه یا حکمت از نوع علم حصولیه؟ اگه شما در علم حصولی رو ببندید، خب باید اصل بساط خودتونم جمع کنید. خب این استدلال یعنی چی؟ اینا حرفا یعنی چی؟ و فیه اولا ان هو لو تم هذا الدلیل لم یبقى موقع آن للحکمت والکلام و فهم الکتاب و سنه. قرآن هم دیگه نمیتونید راجع به خدا صحبت کرده بفهمید، چون اصلا خدا رو نمیشه تصور کرد. قرآن که علم حضوری نیست، قرآن الفاظی است که مفاهیمی داره. اگر کسی در تلاوت قرآن موفق شد به علم حضوری که کررتها حتی سمعتها من قائلها، مال افراد خاصه، اونم یه چیز دیگه است. اون غیر قرآن خوندنه، اون غیر فهم قرآنه، اون یه فهم بالاتریه که این تلاوت قرآن مقدمه اونه. خب این اولا لأن جمیع ذلک من العلم الحصولی المتعلق به وجوده تعالی و صفاته و افعاله. این اول. و ثانیاً که این البته اشکال دوم مبناییه، ان المقدمه الاولى ممنوعه. ما که این حرف رو قبول نداریم که خدا حقیقتش فقط وجوده، خدا هم ماهیت داره، خدا هم یه تعینی داره، یه چیستی داره. وجود باشه میشه یه چیز مبهم، برای اینکه وجود چی؟ چه وجودیه؟ چه گونه وجودیه؟ واقعاً تعین نداشته باشه خیلی مشکله ها. یه وقت میگیم تعین داره، ما نمیدونیم، این خیلی راحت. این همونی میشه که وحی میفرماید و من سبحان من لا یعلم و ما هو الا هو. ما هو یعنی ماهیت، ما هو. اما یه وقت میگه اصلا نداره. این حالا بعد جای خودش این استدلال میخواد، باید همه استدلال آیون رو به نظرم 17 تا دلیل اقامه کردم برای اینکه واجب ماهیت نداره. اول باید حساب اون رو یکی که رسید، بعدم دلیل اقامه کرد برای اینکه داره. بله، این خودش یه فرصت دیگری، یه مارمزون دیگه این خواهد. البته حالا این کاری که ما شروع کردیم ببینم چند تا مارمزون بکشه تا تموم بود. این وسانی هست و سالس هست. لأنهو قد تقرر فی محله ان له ماهیتا و سالس هست. ماهیت یعنی ماهی قال فی جواب ماهو، نه ماهیت یعنی حد. اگه کسی ماهیت رو به معنای حد بگیره خیلی راحته که واجب ماهیت نداره، ولی هیچ کدوم از فلاسفه ما به این استدلال نکرد. حتی علامه هم که فرموده لا نعنی بالماهیت الا حد الوجود در حاشیه جلد هفتم اسفار این عبارت رو داره، اما هیچ جا استدلال نکرده بر این که واجب ماهیت نداره به این که واجب حد نداره، در حالی که خیلی راحت بود این استدلال از همه استدلال ها ساده تره. واجب حد ندارد و ماهیت حد است. نتیجه میشه چی؟ واجب ماهیت ندارد. این استدلال به این روانی چرا نکردن؟ سرش اینه که ماهیت ماهی غالبی جواب ماهوه نه حد. و ثالثاً اشکال سوم اینه که انال اشکال اصلی در حقیقت اینه انال مقدمت ثالثت ممنوعه. مقدمه سوم، شما گفتید هر چیزی که بهش علم حصولی تعلق میگیره این حقیقتش متعدده، برای اینکه علاوه بر اون وجودی که تو خارج داره یه وجودی هم تو ذهن داره. میدونی مبنی بر چیه؟ مبنی بر اینه که ماهیتی که تو خارج موجوده خودش میاد تو ذهن، پس دوتا وجود داره. لذا تو استدلال مولا سرغام عبارتش اومده بود، عبارتش این بود، فرموده بود که کیفه و حقیقته لیست الا نحو وجوده العینی الخاص به و لیس الوجود الخاص لشی متعددن بخلاف الماهیه فانها امر مبهم لا یعبا تعدد انها الوجود لها. ماهیت میگه من میتونم یه وجود تو خارج داشته باشم آثار برام بار بشه، یه وجودم تو ذهن داشته باشم آثار برام بار نشه. ماهیت تعدد وجود رو میپذیره، اما خود وجود تعدد وجود رو نمیپذیره. خب پس مقدمه سوم ممنوعتون لأنها مبتنیتون علا ما یؤکدون علی فی مبحث الوجود ذهنی من حصول الماهیات به انفسها فی الاذهان و انه و ان للماهیت وراء الوجود الخارجی الذی تترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر فی الذهن که لا تترتب علیه الآثار. این مبتنی بر این تفکره که در اول بحث وجود ذهنی به صراحه گفته میشه، در حالی که وقد تبین به ما افاده الاخوند، چی تبینه؟ ان الحاصل فی الذهن لیس هو نفس الماهیه بل انما هو مفهوم حل حاکی لها. خب اگه بنا شد مفهوم خدا بیاد تو ذهن، خدا دوتا وجود پیدا نمیکنه دیگه. خدا وجودش همونیست که تو خارجه، مفهومش هم میاد تو ذهن، مفهوم واجب، مفهوم خالق، مفهوم علت العلل، مفهوم کامل مطلق و هر مفهوم واجب الوجود، هر مبدأ المبادی، همه این مفاهیم میان تو ذهن. اما خدا نیومده تو ذهن، خدا دو تا وجود پیدا نکرده، پس این استدلال هم تمام. استدلال بعد، این استدلال البته خود آخوند اقامه فرموده، هم تو که ملاحظه فرمود، اما جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامت برکاته. دلیل دوم، دلیل دوم این است که اسانی لا یمکن ادراکه تعالی بالعلم الحصولی لتنزهه عن الشبیه. شما مگه قائل نیستید که خدا شبیه نداره؟ از نظر برهانی علامه طباطبایی در نهایه فصل دارن، فی انه لا مشارک له تعالی فی شیء من المفاهیم. هر مفهومی که بر خدا صدق میکنه دیگه خدا مشارکی در اون مفهوم نداره. خب یعنی چه؟ یعنی لیس کمثلهی شیء. قرآن هم که فرموده لیس کمثلهی، یعنی هم عقل هم نقل میفرمند خدا شبیه نداره. ولا شبیهن در دعای افتتاح یشابهو یشاکلو، بله، ولا شبیهن یشاکلو. خب پس چون خدا شبیه نداره، علم حصولی امکان نداره. عباراتشون اینه: رحیق مختوم جلد 2 صفحه 232 تا 233. رحیق مختوم جلد 2 صفحه 232 233 فرمودن که اما آن که واجب سبحانه با علم حصولی معلوم نمی شود. قبلا تیکه قبل این عبارت رو خونده بودیم که خدای متعال نمیتونه علم حصولی پیدا کنه. مدعایشون مطلق بود که علم حصولی در خدا راه نداره، یعنی نمیتونه خودش علم حصولی داشته باشه، نمیشه چیزی به او علم حصولی داشته باشه. این که خودش نمیتونه علم حصولی داشته باشه، این عبارتاشو خوندیم و بیاناتشون رو بیان کرد. اما اینجا دنبالشه: اما آن که واجب سبحانه با علم حصولی معلوم نمیشود، برای آن است که صورت ذهنی در علم حصولی مثل و شبیه محکی خود. محکی خود یعنی چی؟ یعنی همون موجود خارجی نوشتن می باشد و خداوند مبرای از شبیه و مانند می باشد، لذا به علم حصولی معلوم نخواهد شد. این استدلال. خب این استدلال اگه ما بخوایم طولش بدیم اینطوری میشه، مقدمه اولش این میشه که از صورت و ذهنیه شبیهتون به صورت، صورتی که از شی تو ذهن ماست اگه شبیهش نباشه که نمیشه علم به اون، باید شبیهش باشه. حالا این باید تقریر داریم میگه ما، باید شبیهش باشه تا بشه علم به اون. مقدمه اول صورت ذهنی شبیه به صورته، و الا لم یکن ها لم تکن آکیتن له و علمن به. ولی این صورت نمیشه علم به اون زستوره، نمیشه حاکی اون زستوره باشه. این مثل اینه که شما عکس یک مثلا در رو بیارید بگید این عکس زیده، در چه رفتی داره به زید، باید شبیهش بشه. مقدمه دوم فلو علم بهی تعالی، اگه علم پیدا بشه به خدای متعال، بل علم الحصولی وقت لازمش اینه که لحصل فی ذهن العالم صورتون شبیهتون بهی تعالی، چون صورت ذهنی چیزی شبیه دیگه، لیکن نتالی مها لیکن نتالی تالی محال بالعقل و نقل، هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی، برای این که خدای متعال مشابه نداره.
این حصولی منحصر در صورت ذهنی،
علم حصولی یعنی وجود ذهنی، بعد
مفهوم
هم وجود ذهنیه دیگه. بله فعلا دلیل رو داریم تقریر میکنیم، اینه میگن آقا صورت شی اگر مشابه شی نباشه چطور میتونه حاکی او باشه. پس بنابراین از این مقدمات خیلی ساده نتیجه گرفتن، خودشون خیلی ساده تر از این گفته بودن، ما حالا طولش داریم. خب این اشکال قبلی که اول به اون دلیل قبلی کردیم به اینم میاد، خب این راه علم و اصولی بسته، پس این همه علومی که راجع به معرفت خدا صحبت میکنه مثل فلسفه و کلام و عرفان نظری و خداشناسی نقلی و اینا چی میشه؟ خداشناسی از طریق آیات و روایات چی میشه؟ این اشکال اول که و فیه اولا ما وفیه اولا انهو یرد علی ما ورد علی سابقه، همونی که به قبلی گفتیم این اول. و ثانیا ان المقدمه الاولى، همونطور که آقای حسینی فرمودن ان المقدمه الاولى ممنوعه، صورت ذهنی شبیه به صورته، این بر اساس این است که علم اولا منحصر کنیم به علم حسی، تازه در علم حسی و در کلیه علوم حرف مشیائین رو بزنیم، قائل بشیم به این که علم عبارت هست از اون صورتی که در ذهن حاصل میشه. مقدمه اولا ممنوعتون لأنها مبنیتون علا حصر العلم فی العلم الحسیه و الخیالی الذی له صوره. از علم حسی خیالی گذشتیم، میگیم وهم صورت درک نمیکنه، معنا درک میکنه. معنا و میایم سراغ عقل، میگیم عقل معنای کلی رو درک میکنه. پس این که میگید صورت، برای این که فکر کردید همه چیز مثل درخت دیده میشه، یه صورتی شبیه درخت تو ذهن ما شکل میگیره، میشه صورت شبیه. مبنیست بر این که علم رو منحصر کنیم در علم حسی و خیالی و سلمنا و علا تسلیم مبنى المشیائین من کون علم الحصولیه صورتن. و اما علا ما هو الحق من کون علم الحصولی نفس حاکویت وجود، حاکویت وجود العالم للمعلوم. دیگه این حرف تمام نیست. یه موقع علم حصولی یعنی من یه جوری شدم که دارم خدا رو میفهمم. خدا یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود. واجب الوجود بودنش رو میفهمم، نه اینکه چیزی میبینم شکلی داره، صورتی داره، شبیهی داره. این حرفا نیست که. اصلا اون مفهوم نه وجودن نه ماهیتن با اون معلوم هیچ رابطه ای نداره. معلوم ممکنه جوهر باشه، این ماهیتش عرضه، کیف نفسانی. وجودش هم که اون یه وجود خارجیه، این به قول شما یه وجود ذهنی. این ربطی به اون فقط شأن شکایته، نشون دادنه. همین مثل این که آینه با اون ماشین پشتی هیچ نسبتی نداره، این یه وجودیست اون یه وجود دیگه، ولی کارش اینه که اونو نشون میده، ماشین پشتی رو نشون میده. پس این مقدمه که صورت ذهنی شبیه صورته، این فقط تو علم حسی و خیالیه، اونم بر مبنای مشیائی نه مطلق. پس این استدلال دوم هم تمام. استدلال ها، علم به خود یعنی چه؟
به
یه بار قبلا گفتیم که ما درسته به مفهوم علم داریم، ولی اون علم چیه؟ حضوریه. ولی از طریق حکایت مفهوم به چی علم داریم؟ به اون واقع علم داریم. اما چه علمی؟ نه علم حضوری به اون داریم. خب علم حضوری که نیست، علم حصولیه، یعنی یه مفهومی هست که اونو داره نشون میده بدون اینکه خود اون را ما چکار کنیم؟ بیابیم، که بشه علم حضوری. گفتیم مثل اینه که شما یه شادی داشتید، الان یاد میاری، یادآوری شادی علم به اون شادیه، ولی این غیر شادیه ها. این منظورتون علم حضوری، ما اصلا دنبال این نبودیم، دنبال این بودیم که ما میخواییم علم حصولی پیدا کنیم، همین علم مفهومی. علم مفهومی یعنی ما یه چیزی داشته باشیم که او رو به ما نشون بده، که بتونیم راجبش حرف بزنیم، بتونیم بگیم هست بتونیم بگیم بی نهایت هست، بتونیم بگیم عالم هست، بتونیم بگیم قادر هست، بتونیم بگیم شبیه ندارد. همین که شما میفرمایید شبیه ندارد رو بتونیم بگیم. نه، فقط به مقدمه اوله. نه دیگه، چون مقدمه اول وقتی از بین رفت دیگه جا برای مقدمه دوم نمیمونه. مقدمه دوم باطله، چون مقدمه جدا اشکال داره ها، چون مقدمه اول باطله قهران مقدمه دوم هم دیگه باطل. بله
نه خیلی،
بله
خب این که دیگه علمی نداریم.
خب بله، برهان توحید اون وقت به شما میگه چی؟ اولا مفهوم واجب الوجود
کاملا مفهومی میشه،
هم مفهومیه اصلا بحثا مفهومی. اونجا خدا دست خدا انسان رو به خدا نمیرسونه، فقط میگه آقا خدایی هست. چرا این علمه؟
مثل این مونه که برای ما مثلا یه عکس خوب رو توصیف کنم،
بالاخره علم پیدا میکنی.
نه مثلا یه عکس خوبیه اما هیچ ویژگیاشو نمیتونم بیان کنم، چون خودمون ادراکش نکنم. باور چیز چیزی داره.
خب بله، ولی بالاخره بوی عطر خوب رو توصیف میکنن. شما از عطرم هیچ تصوری قبلا نداشتید یا داشتید؟ میفهمید عطره، میفهمید بوی خوبی داره، بله نوعشو نمیدونید. ما دنبال همینیم، ما میخوایم بگیم در علم حصولی به حق فقط به اون مقدار معنای جنسی که قهرن ابهام داره ما میتونیم علم پیدا کنیم. نمیشه به معنای نوعیش، دیروز اینو گفتیم، نمیشه. اصل این که بله اونم یه چیز خوشبوییه، اما بوش چگونه است؟ با توجه به این که اصلا اون بو رو من تا حالا استشمام نکردم، هرگز نمیتونم بفهمم. درسته؟ نه آقا، ما گفتیم به وجهن همونی رو که ما میگفتیم میشه، آقایون میفرمن نمیشه. ما گفتیم چجوری میشه؟ گفتیم با علم حصولی اصلا علم اکتناهی نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه بخوای با علم حصولی علم اکتناهی پیدا کنی، باید بی نهایت مفهوم رو چکار کنی؟ بفهم. تنها نمیشه خدای عالم قادر کامل باقی مختار مثلا اینطور چیزا. نخیر، باید هر چی دیگه نداره، بی نهایت مفهوم بیاری تا بتونی اون بی نهایت رو چکار کنی؟ نشون نمیشه. هیچ که اینو نگفته که ما میتونیم با علم یا حصولی یا حضوری خدا رو اونطور که هست بشناسیم. هیچ که ادعاشو نکرد. ما گفتیم به وجهن فل جمله
مجردات علم ما به ملائکه.
ما هم تو
خب همین، بالاخره اونجا یه شکلی هست.
شکلی کجا بود؟ شکل این نقاشا کشتن روم پرده هایی که قدیم میبردن اونجا معرکه میگرفتن. خب اگه اون شکل رو داره باید ما دیده باشیم، ولی چه شکلی حالا؟ حالا واقعا مثل یه دختر جوان زیباست اونجا که میکشن اینو میگه
اینه.
خب با خب بله بال نداره دیگه من. ولی خدای متعال در خودمون گذاشتیم، میگه خودتو ببین، خود بال داری، شکل داری. عقل ما، اون حقیقت روح ما شکل هم داره، ولی ما شکلشو نمییابیم. اون شکل هم داره اما همون قوه ادراکاتمون، همین ادراکاتمون رو مییابیم، در حالی که میفهمیم که شکل نداره. خب بله دیگه، در وجود همه شبیه هم. و اما دلیل دیگه، دلیل سوم برای این که نمیشه علم حصولی به خدا پیدا کرد اینه که از ثالث لا يمكن ادراكه بالعلم الحصولی از لا ماهیت له. اینم بیان هم حضرت استاد دنباله همون عبارتشون فرمودن گذشته از آن که حقیقت واجب عین واقعیت خارجی است و همانطور که مبسوطاً بیان شد چیزی که خارجی بودن عین ذات اوست هرگز معلوم ذهنی نمی شود. چیزی که خارجیت عین ذات اوست دیگه نمیتونه بیاد تو ذهن. چرا؟ برای اینکه چیزی که تو ذهنه باید اثر نداشته باشه و این امر خارجیت عین ذاتشه، یعنی اثر داشتن عین ذاتشه. پس این استدلال یه استدلال دیگه است غیر اون استدلال اوله. این استدلال اینه که مقدمه اولش اینه که الواجب و تعالی وجود صرف. مقدمه دوم و کل ما و کل وجود یستحیل ان یدخل الذهن. چرا؟ لأن وجود عین حیثیت ترتب الآثار و ما فی الذهن فاقد للآثار. این همونی که بارها گفتیم که آقایون میگن وجود ذهنی اختصاص به ماهیت داره، وجود به ذهن نمیاد، عدم به ذهن نمیاد، ما از اینا مفهومی نداریم. خب میگن واجب اگه وجود صرفه، وجود صرف که نمیتونه بیاد تو ذهن. پس بنابراین مقدمه سوم اینه که و کل ما یست تحیل و انیت خل از لا یتعلق بهی علم حصولی. چون علم حصولی همینه دیگه، علم حصولی همینه که چیز بیاد تو ذهن، خب این نمیاد پس علم حصولی به او نمیشه دار. این هم اشکالش همینه. و فیه اولا انه یرد علیه ما ورد علی سابقه. اون دوتای سابق همین اشکال داشت که خب اگه این علم حصولی رو ما به خدا نداریم، این علم هایی که در معرفت الله بحث میکنن چجوری، چه حکمت و چه عرفان نظری و چه قرآن و روایات معرفت الله در کتاب و سنت، اینا چی میشه؟ و ثانیه ان المقدمت الاولا ممنوعت، این هم که گفتیم مبناییه، کما مر واجب و ماهیت داره. و ثالثاً ان المقدمت ثانیت ممنوعتون. چرا؟ لأنها مبنیتون علا ما هو المشهور بینهم من اصول الماهیات به انفسها فی الاذهان بینما تقرر فی محله ان الحاصل منها انما هو مفاهیمها. وقتی مفهوم شد، وقتی مفهوم وجودم که میاد به مفهوم که دیگه فرق نمیکنه. به قول شما انسان بالحمل اولی تو ذهنه، خب جناب آخوند تصریح فرموده که ما از وجودم وجود بالحمل اولی داریم، یعنی مفهوم داریم. واسه یه چه فرق میکنه؟ بنابراین این استدلال هم تمام نیست. یه استدلالی هم مرحوم آمیز مهدی اصفهانی داره، ایشون هم فرموده علم حصولی به خدا امکان نداره. ولی خب حالا این وقت گذشته دیگه، انشاءالله. بله، السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، ولی اونم تمام نیست. دیروز ما گفتیم که اگه شی تو خارج بسیطه، این معناش این نیست که معانی مختلف به وجود او موجود نیست. خدای متعال بسیطه، اما در عین اینکه بسیطه، واجب هست، عالم هست، قادر هست، حی هست، مختار هست و همینطور همه اینا هست. خود ایشون هم قبول دارن که هست. خب ما هر کدومشو بفهمیم بزنیم. آره، همین که اسم میکنید که هست، علم پیدا شد.